حضرت آیت الله جوادی آملی. در این لحظه برنامه حیات طیبه رو از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم، بررسی سیره علمی و عملی شهید آیت الله مفتح، ساعت هم 22.
با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را می توان شنید. با گوش جان نوای تو را می توان شنید، صوت خدا خدای تو را.
حیات طیبه.
هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، هر جا درخت علم و عمل سایه گسترد، آنجا صدای پای تو را می توان شنید. آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان شنید، آنجا صدای پای تو را می توان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان عزیز و فهیم صدای فضیلت و فطرت. صدای ما را از رادیو معارف می شنوید، برنامه حیات طیبه، برنامه‌ای که به شرح و تبیین سیره و زندگی و جایگاه علمای دین می‌پردازد. با درود و سلام به پیشگاه شهدا و امام راحل و با نثار صلوات بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان، این قسمت از برنامه حیات طیبه را آغاز می‌کنیم.
اللهم صلی علی محمد وآل محمد، اللهم صل على 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 محمد وآل محمد.
گرامیان، در قسمت‌های قبلی به شرح و توصیف دوران کودکی و تحصیل و دوران تدریس و بخشی از مبارزات و اقدامات شهید آیت الله دکتر مفتح پرداختیم. در این برنامه قصد داریم به قسمت پایانی زندگی این عالم شهید و نقش کلیدی و راهبردی ایشان در پیروزی انقلاب و همچنین خصوصیات رفتاری و اخلاقی ایشان بپردازیم. با ما همراه باشید.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
محمد مفتح در سال 1307 شمسی در خانواده روحانی در همدان به دنیا آمد. پدرش مرحوم حجت الاسلام حاج محمود مفتح یکی از واعظان مخلص و عاشق خاندان رسالت و ولایت بود و در ادبیات فارسی و عربی تبحر فراوانی داشت و اشعار بسیاری در مدح و رسای اهل بیت علیهم السلام به زبانهای عربی و فارسی از وی به جا مانده است. ایشان در حوزه علمیه همدان مدرس ادبیات فارسی و عربی بود. شهید مفتح از کودکی در محضر پدر به فراگیری ادبیات پرداخت و پس از گذراندن دوره ابتدایی جهت فراگیری معارف اسلامی به مدرسه آخوند ملا علی وارد شد. او پس از مدتی جهت استفاده از محضر اساتید بزرگ به حوزه علمیه قم مهاجرت کرد. پس از اقامت در مدرسه دارالشفا با جدیت فراوان به کسب علوم و معارف پرداخت و از محضر بزرگانی چون آیات عظام، سید محمد حجت کوه کمره‌ای، بروجردی، سید محمد محقق داماد، علامه طباطبایی، صاحب المیزان و امام خمینی بهره های علمی فراوان برد و رفته رفته خود مدرسی بزرگ در حوزه علمیه قم شد. مفتح در حالی که در قم استادی بزرگ بود، پا به عرصه دانشگاه گذاشت. وی که در حوزه علمیه به درجه اجتهاد رسیده بود، در دانشگاه نیز موفق به اخذ درجه دکترا گردید. تلاش ایشان برای بیداری و بالا بردن فهم جامعه بی‌نظیر و مثال زدنی بود، تا جایی که پیوند و وحدت بین حوزه و دانشگاه را در این راستا دنبال نمود و مسبب اصلی و اولین نظریه پرداز در این رابطه بود. حجج اسلام نادم و واعظی در این باره برای من میگویند:
ببینید، شاید شهید مفتح در همون زمان با الهام از کلام نورانی ائمه اطهار علیهم السلام و اون روایت نورانی که امام صادق علیه السلام فرمودن العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، اگر نسبت به مسائل زمان و نسبت به علوم روز انسانها در واقع مسلح باشند و همه زوایای دینی خودشون رو مطالعه کرده باشن، هیچ فتنه ای نمیتونه به اونها هجمه وارد کنه. شهید مفتح نسبت به این نکته مهم کاملا واقف بودن، لذا از همون ابتدای فعالیت‌های علمی و انقلابی خودشون دست گذاشتن رو نقطه ارتقاء بصیرت و بنیه اعتقادی جامعه و این کار رو هم از جوانها شروع کردن. از همون دبیرستان دین و دانش قم با جوانها این بحث رو شروع کردن و بعدها هم در دانشگاه الهیات تهران و بعد هم در مسجد جاوید و مسجد قبای تهران که در واقع پایگاه انقلابی و فعالیت‌های مذهبی شهید مفتح شده بود. ایشون اعتقادشون این بود که باید مردم سطح بصیرت و فکرشون پیشرفت کنه، چون ببینید حکومت‌های گذشته، حکومت‌های طاغوتی و شاهنشاهی همیشه سطح مردم ما رو پایین نگه داشته بودند. کسی حق تحصیل نداشت و یا اگر هم عزم تحصیل و آموزش و علم آموزی داشت، بسترهای علم آموزی مهیا نبود. مردم ما اونقدر سطح در واقع مالی و اقتصادشون پایین بود که تمام فکر و ذکرشون باید متمرکز به کشاورزی و دامداری و در واقع امرار معاششون می‌شد. اگر جوانی داشتن باید به خدمت میگرفتن تا بتونن امرار معاش کنن، یعنی اون جوان عزیز فرصت و بستر آموزش هم پیدا نمی کرد و الحمدلله به برکت حرکت‌های انقلابی و علمی و اون بینش بلند امثال شهید مفتح و شهید بزرگوار مطهری، شهید بهشتی، این روشنگری در جامعه ایجاد شد و امروز ما به برکت اون خون مقدسی که به پای این اندیشه ریخته شد و در واقع جرقه اصلی اون رو در جامعه زد، امروز شاهد این هستیم که جوانان عزیز مملکت ما در رتبه‌های عالی علمی مشغول به تحصیل هستند. شما امروز جوان بی‌سوادی در جامعه نمی‌بینید. امروز از نوجوان‌ترین فرزندان ما وقتی ازشون سوالی می‌کنید، جوابگو هستند. یعنی کوچکترین شبهه‌ای که نسبت به حکومت، نسبت به مملکت، نسبت به در واقع انقلاب براشون ایجاد میشه، می‌پرسن و دنبال جواب هستن. بصیر هستن، با بصیرتن، سطح علمی و فرهنگی بالایی دارن و مملکت و نظام ما نسبت به اونها پاسخگو است. اما آیا زمان شاه این چنین بود؟ شهید مفتح نسبت به این خفقان واقف بود و میخواست مردم ما رو نجات بده، لذا قیام کرد، حرکت کرد.
شهید بهشتی فرمود که میشه یه روزی جوری بشه که همه یه افکار امام در حوزه پیاده بکنن، که اون روز مثل حالا نبود که افکار امام مردم حالیشون شده باشه. مردم ناآگاه بودن، نه اینکه مردم خوبی نبودن، نه، ناآگاه بودن و اینا نقش مؤثری در آگاه کردن مردم داشتن. یعنی میتونم بگم که یکی از کسانی که در پیشرفت فکری حضرت امام مؤثر بوده همین آیت الله شهید مفتح بود، که ایشون هم همین جوش بود، هیچ تفاوتی نمی کرد. اینا افرادی بودن که همیشه با هم بودن و توانستن اثرگذار بشن و آماده بکنن این افکار امام رو که در جامعه پیاده بشه. و خداوند به آبروی محمد و آلش که ایشون از برکاتش بهرمند بفرماید. منتها این گروه فرقان و دیگران و یک جنایتکارهایی که آمدن زود این افراد از دست ما گرفتن، مثل شهید مفتح و مثل شهید بهشتی و مثل باهنر و عرض کنم خدمت شما. من همین با شهید باهنر که جای باز دوستان همسنگر آقای مفتح بود رفته بودم در نوشهر، من چالوس منبر می رفتم اون روز پیش از انقلاب، و در نوشهر عرض کنم خدمت شما با ایشون رفتم، ایشون با زن و بچه آمده بودن، عرض کنم من رفتم اونجا، جوونا اشکالی که کرده بودم با آقای باهنر و آقای مفتح که چرا شما دانشگاه میرید و مگه دانشگاه مال دولت نیست، چرا کتابای درسی اینا شما داره درست میکنید، توجه فرمودید؟ و همسال ای اشکالات شما، حالا ببینید اینا در چه فضایی زندگی میکردن، چرا اونجا رفتید؟ این مال دولته، شما حقوق بگیر دولت هستید، میرید از اونجا حقوق میگیرید و در اونجا درس میگید. و که آقای باهنر گفتن خب حالا اگر چرا چه کسی رفت اونجا بسم الله هم گفت، بعد بگی آقا چرا بسم الله گفتیم، یعنی نمیتونست بگی ما هم رفتیم اونجا که این افکار پیاده بکنیم. یعنی اینا اینچنین مظلوم بودن که دانشگاه میرفتن اشکال به اینا میکردن که چرا شما دانشگاه میرید اصلا، چرا؟ خب کتابای درسی ها آقای مفتح و آقای باهنر در اون روز تنظیم میکردن، که کتابای درسی و برنامه هایی که بود اینا میخواستن کم کم افکار حوزه و دین و انقلاب و امثال اینا یا در چیز بیارن. و امروز هم میبینیم الان باز همون کتابایی که اونا درست کردن امروز جاش نیست، هم الان بعد از چند سال که از انقلاب گذشته، توجه فرمودید؟ اون کتابایی که اونا درست کرده بودن امروز وقتی ما نگاه میکنیم، ما کتاب بچه هاونه که نگاه میکنیم، اینم اون کتابا برای دینی پیش برده بچه ها بهتر بوده از کتابا که الان نوشته میشه.
فردان خدا پرده پندار بریده، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیده، یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند، هر دست که دادم همان دست گرفتم، هر نکته که گفتم همان نکته شنیدند، هر نکته که گفتن همون نکته شنید.
ماه رمضان سال 56 شهید آیت الله دکتر مفتح اعلام کرد که نماز عید فطر را در زمینهای قیطریه خواهد خواند. ساعت 8 صبح پنج شنبه 16 شهریور دکتر مفتح به زمینهای قیطریه آمد و مشاهده کرد که سرتاسر زمین توسط نیروهای مسلح ارتش شاهنشاهی اشغال شده است. ادامه جریان را از زبان حجت الاسلام محمد هادی مفتح فرزند ایشان با هم میشنویم.
نماز عید فطری رو که سال 56 هم در تپه‌های قیطریه برگزار کردند، در سال 57 با عظمت بیشتری در اونجا برگزار شد. خب همه مساجد منطقه شمیرانات هم با ائمه جماعاتشون به دست جمعی اومدن، حضور پیدا کردند و بسیار اجتماع عظیمی شد در تپه‌های قیطریه و بعد هم راهپیمایی صورت گرفت. مبدأ راهپیمایی‌ها فعالیت‌ها در تهران بود که در واقع راهپیمایی عید فطر کمر رژیم رو شکست. قبل از اون در شهرستان‌ها راهپیمایی‌های صورت می‌گرفت، اما تهران به عنوان پایگاه اصلی رژیم تا اون زمان راهپیمایی با این عظمت برگزار نشده بود. شهید مفتح در انتهای خطبه های نماز عید فطر روز پنج شنبه بعد رو که پنج شنبه 16 شهریور می شد، چون عید فطر روز 13 شهریور بود، برای پنج شنبه 16 شهریور شهید مفتح اعلام تجمع در همین قیطریه رو کردند. خب راهپیمایی عید فطر به انجام رسید. بعد روز پنجشنبه 16 شهریور که قرار بود تجمع صورت بگیره، این فاصله دائم در منزل ما رئیس ساواک و رئیس کلانتری قلهک دائم باز مشغول تهدید و تطمیع و تحذیر شهید مفتح بودن نسبت به مراسم 16 شهریور. اما شهید مفتح با جدیت روز پنجشنبه 16 شهریور رو به تپای قیطریه اومدن. ما که اون زمان نوجوانانی بودیم، من و برادرم که میخواستیم بیایم، شهید مفتح ما رو گفتن نه، معلوم نیست چه اتفاقی میفته، معلوم نیست چی میشه، شماها بچه حالا وایسید نمیخواد شما بیایید. ما رو نذاشتن بیایم، ما در منزل بودیم. و شهید مفتح بعد که بر ما تعریف کردن، کسان دیگری که همراهشون بودن، گفتن وقتی که شهید مفتح میرسن به خیابان دکتر شریعتی سر پل رومی دم تپای قیطریه، پر از ارتشی بوده اون منطقه و مردمی هم که بودن قدرت و جرأت تجمع رو پیدا نکرده بودند. گله گله گوشه کنار خیابون وایساده بودند ولی تجمعی صورت نگرفته بود. و شهید مفتح شخصا به تنهایی میان وسط خیابون دکتر شریعتی امروز و تحت الحنک رو هم به علامت اینکه عمل عبادی است، تحت الحنک رو از عمامه باز میکنن، دور گردن میاندازن و حرکت رو آغاز میکنن و جمعیت هم جرأت پیدا میکنه پشت سر شهید مفتح و راهپیمایی 16 شهریور آغاز میشه. از تپه‌های قیطریه پل رومی حرکت رو شهید مفتح آغاز کردند و دائم هم خب رژیم برای اینکه کار رو ناتمام بگذاره گاز اشکاور میزد و که عکساش الان هست و سعی میکنه جلوی ادامه تظاهرات رو بگیره، اما جمعیت خلاصه با کاغذ آتش زدن و روزنامه آتش زدن اینا سعی میکنن گاز اشکاور رو خونسا بکنن. میان تا سر قلهک، اینجایی که الان خیابان شهید کلاهدوز هست، به این منطقه دیگه حمله میکنن، ارتش حمله میکنن و شهید مفتح رو مضروب میکنن. شهید مفتح خودشون برای ما تعریف میکردن که با قنداق جسه و با سرنیزه و اینها شهید مفتح رو مضروب میکنن و چون محور شهید مفتح بوده مردم رو بنا نداشتند خیلی بزنن، شهید مفتح رو مضروب میکنن. شهید مفتح میفرمودن که من زیر لگد و قنداق تفنگ و اینها وقتی زمین افتاده بودم خودم رو قلتوندم آمدم کنار خیابون شریعتی داخل جوب انداختم و جمعیت رو گفتم برید و به جمعیت اشاره کردم که شما برید معطل من نشید و جمعیت رفتن. از اون طرف به شهید بهشتی اطلاع میدن، شهید بهشتی میاد و ادامه جمعیت رو از قلهک به بعد شهید بهشتی مدیریت جمعیت رو به عهده میگیره تا انتهای راهپیمایی 16 شهریور و شهید مفتح رو اهالی جمع میشن و منتقل میکنن. ما در خانه بودیم که تماس گرفتن گفتن ایشون مضروب شده و لباس همه خونی و برایشون لباس بیارید و اینا، که برایشون لباس برده شد و ایشون به بیمارستان رفتند و پانسمان کردن. تمام پشت بدن ایشون زخمی بود، دستا زخمی بود و با حالت خیلی مجروح و ناتوان ایشون رو به منزل آوردن. شب منزل ما قلقله بود که می اومدن جمعیت برای دیدن شهید مفتح، عیاده شهید مفتح. تا نیمه های شب منزل ما قلقله بود روز 16 شهریور. صبح 17 شهریور، البته برای 17 شهریورش قرار تجمعی نبود، خود این هم از یکی از مسائل مبهم تاریخ انقلابه که چه کسی برای 17 شهریور تجمع در میدان ژاله تهران اعلام کرد، چون هیچ قرار قبلی نبود. و میگن چو افتاد بین مردم که فردا بیاید میدان ژاله، این احتمالش هم قوی تر است که خود رژیم این رو برگزار کرد و مردم رو جمع کرد اونجا که با اون کشتار روز 17 شهریور که صورت میده دیگه قائله این نهضت تمام بشه و مردم دیگه جمع بکنن. روز 17 شهریور شهید مفتح خب به جهت مجروحیتی که داشتند در منزل که بودند دستگیر شدند و به زندان برده شدند و خب اون کشتار 17 شهریور هم که صورت گرفت، شهید مفتح بعدها بر ما تعریف کردن گفتن روز که منو بردن به زندان کمیته مشترک شهربانی و ساواک، اونجا اون از قدی که اونجا بوده از شکنجهگران ساواک میگفت، پدر شهید مفتح میفرمودن که منو با خیلی تندی ایشون پرت کرد گوشه اتاق و گفتش که برو که شما حکم اعدام دیگه صادر شده. و با این تندی تا یکی دو روز شما گفتن بعد از دو سه روز کاملا فضا برگشت و دیگه اون تندی ها و اون جسارت ها و اون زیاد عوض شد. تعبیر خود من اینه، تفسیر خود من اینه که رژیم فکر میکرد با کشتار 17 شهریور دیگه کار تموم شده و مردم میترسند و به خونه هاشون میرند. اما وقتی حضور مردم ادامه پیدا کرد در تشییع جنازه و تدفین شهدای 17 شهریور، تجمعی که مردم توی بهشت زهرا کردند و نشون داد که نه، این نهضت تموم نشده و این مردم هنوز انقلاب رو ادامه دادند و پیگیری میکنند، این شاید باعث شد که اون تندی و اون بیادبی و اون خشونتی که در زندان نسبت به شهید مفتح به کار میرفت کمتر بشه. چند ماهی هم شهید مفتح در زندان بودند و بعد که آزاد شدند دیگه ماهای آخر رژیم پهلوی بود.
بهمن آمد بهار جان آمد، عید جاوید عاشقان آمد، میرسد تا شکفتنی باشد، چشمه مهر و روشنی باشد.
در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی و ورود رهبر انقلاب به کشور ایران، با سازماندهی و تدبیر خیرتمندانه شهید مفتح، کمیته استقبال از امام برای این نمایش باشکوه مهیا شد. آمارها جمعیت استقبال کننده را بین 5 تا 6 میلیون نفر گفتند که بخش مهمی از نظم چنین حرکت باشکوهی به عهده شهید دکتر مفتح بود. ایشان در سخنان پرشوری که در 13 بهمن سال 57 ایراد نموده است، به این حرکت با شوکت و عظمت اشاراتی جالب دارد. حجت الاسلام مفتح فرزند ایشان در این باره برایمان چنین میگویند:
چند ماهی هم شهید مفتح در زندان بودند و بعد که آزاد شدند دیگه ماهای آخر رژیم پهلوی بود که بعد ستاد کمیته استقبال از امام تشکیل شد. در واقع محوریت کار با شهید مفتح بود و حضور ایشون رو ما در تشریف فرمایی هست امام داریم که مدیریت میکنند ایشون قضایای بهشت زهرا رو و همه چیز بر محور مسجد قبا و شهید مفتح بود. یادم هست شاید یکی دو ماه مونده بود به اومدن حضرت امام، در مسجد قبا اعلام شد که گروه سرودی میخواد تشکیل بشه که در مقابل امام سرود خونده بشه، چون اون موقع مرکز مسجد قبا بود. خب که جمعی اومدن، گروه سرود تشکیل شد، همین سرودی که در مقابل امام در فرودگاه خونده شد خمینی امام و اونی که در بهشت زهرا خونده شد که برخیزید شهیدان راه خدا، هر دو مال گروه سرودی بود که در مسجد قبا شکل گرفت و جلساتی رو تقریبا هر روز، ابتدا محرمانه و جاشم عوض می شد چون هنوز رژیم سلطه داشت، و هر شب اعلام می شد که فردا در فلان ساعت فلان جا بیاید برای تمرین سرود. و خب این کارها رو زیر نظر شهید مفتح انجام شد و به هر حال انقلاب به پیروزی رسید در 22 بهمن سال 57.
برخیزید ای شهیدان راه خدا، ای کرده بهر احیای حق جان فدا، که از قطره قطره خون پاک شما می روید تا ابد در وطن لاله ها. برخیزی
شهید آیت الله دکتر مفتح از نظر خط فکری در زمینه مسائل عقیدتی با خطوط التقاطی و منحرف سخت مخالفت داشت و در برابر احزاب و گروهک‌هایی که تفکر انحرافی داشتند لحظه ای آرام نمی گرفت و در مواردی با آنان درگیر می شد و به روشنگری و افشای انحراف فکری آنان می پرداخت. به سبب همین موضع‌گیری صریح بود که در صبح روز 27 آذر سال 58 جلوی دانشگاه الهیات تهران، مارقین انقلاب یعنی گروه منحرف فرقان، آن متفکر وارسته را هدف چندین گلوله قرار دادند. حجاج اسلام، نادم و مفتح روایت می کنند:
فضای آزادی که حضرت امام در انقلاب ایجاد کرده بودند برای رشد جامعه، حزب‌های مختلفی به صورت قارچی و به صورت یک شبه اینها عرض اندام می کردن و تأسیس می شد. مثلا در کنار همه فعالیت های انقلابی که بود، گاهی مثلا ما شاهد فعالیت گروهکی بودیم به نام گروهک فرقان، یا مثلا مجاهدین انقلاب، و یا حزب رادیکال، این گروه‌های مختلفی که در واقع ابتدای انقلاب ما اوج تحزب‌گرایی در انقلاب بود و این منش امام بود و این در واقع منش مکتب اسلام هست که یک آزادی فکری رو ایجاد میکنه که مردم بتونن خودشون در واقع تربیت بشن، پرورش پیدا کنن و به اوج برسن. یکی از این گروهک‌های منافقین گروهک فرقان بود که بعد از اینکه سالیانی شهید بزرگوار مفتح در راستای قیام‌های علمی و انقلابی خودش قدم برداشت، رنج‌های متعددی رو دید شهید بزرگوار مفتح. آیت الله مفتح هم تبعید شد، هم شکنجه شد، هم در راستای تحصیل علوم حوزه‌ای و دانشگاهی رنج‌هایی رو در واقع متحمل شد و هم از جانب خودی‌های گاه بی‌بصیرت و روشنفکرانی که حضرت امام از اونها به تعبیر روشنفکران غربی و امریکایی تعبیر می‌کرد مورد زخم زبان و شماتت واقع می‌شدن و حتی خودی‌ها گاهی زخم زبان می‌زدند. در کنار همه این مشقت‌ها، در کنار تربیت خانوادگی و تربیت فرزندان خودش و دغدغه‌هایی که برای خانواده خودش داشت، در کنار همه اینها عمر بابرکتی رو ایشون سپری کردن و سرانجام در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه 27 آذر ماه سال 1358 به همراه دو تن از پاسداران با وفای خودشون در حیات دانشگاه الهیات ایشون به ضرب گلوله گروهک منافقین به شهادت رسیدند.
روز 27 آذر سه‌شنبه 27 آذر سال 58 شهید مفتح طبق معمول میان جلوی دانشکده الهیات. حالا از قبل تیم ترور اونجا مستقر بوده و ایشون خودشون رو میرسونن به سالن دانشکده الهیات. خب به تصور این که اینجا دیگه امنه. حالا اونجا خود مسئول تیم ترور گروه فرقان کمال یاسینی تو همونجا وایستاده. کمال یاسینی بعدها در دادگاه میگفتش که ما چندین بار رفتیم اینو بررسی کردیم ببینیم شهید مفتح آیا اسلحه همراهش دارد یا نه، ولی دیدیم نه، ایشون اسلحه همراهش ندارد و اینا. و یعنی با یه بررسی کاملی رفته بودند که وقتی به سالن دانشکده الهیات شهید مفتح وارد میشن، اونجا اون فرد اصلی وایساده بوده و شهید مفتح رو در اون منطقه به شهادت میرسونه.
سرسبز بادا همیشه سر به 40 ساله ما، سرسبز بادا همیشه همیشه سر به 40 ساله ما، سر به 40 ساله ما.
به پایان آخرین قسمت از زندگی و شرح سیره و جایگاه شهید آیت الله دکتر مفتح رسیدیم. قسمتی از پیام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به مناسبت شهادت این عالم وارسته و این مجاهد نستوه به عنوان حسن ختام این مجموعه تقدیم می‌گردد. در قسمتی از این پیام چنین آمده است: اینان می‌بینند که 1300 سال بیشتر از صحنه حماسه آفرین کربلا می‌گذرد و هنوز خون شهیدان ما در جوش و ملت عزیز ما در حماسه و خروش است. جناب حجت الاسلام دانشمند محترم آقای مفتح و دو نفر پاسداران عزیز اسلام رحمت الله علیهم به فیض شهادت رسیدند و به بارگاه ابدیت بار یافتند و در دل ملت و جوانان آگاه ما حماسه آفریدند و آتش نهضت اسلامی را افروخته تر و جنبش قیام ملت را متحرک تر کردند. امید بود از دانش استاد محترم و از زبان و علم او بهره ها برای اسلام و پیشرفت نهضت برداشته شود و امید است از شهادت امثال ایشان بهره ها برداری.
خوش آنان که با عشق حسینی شهادت را پسند دیدند و رفتند. خوش آنان که بابا ایثار هستی ز هستی دیده پو کشیدند و رفتند. خوش آنان که بهر حفظ اسلام علیه کفر جنگید.